فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خداوند متعال سلام همه ارادتمندان مخصوصا حضار محترم رو که موفق به قرائت زیارت عاشورا شدن به آستان مقدس سید الشهدا ابلاغ بفرماید. همت هایی که صرف برگزاری مجالس حسینی میشه مورد عنایت و قبول خودش قرار بده و قدم هایی که برداشته میشه برای شرکت در مجالس سید الشهدا انشاءالله بر صراط مستقیم ثابت قدم بدارد جهت اجابت دعاها صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب گذشته مقدمه عرضی که بنا هست انشاءالله خدمت عزیزان ارائه بشه بر این شد که یکی از نسیم‌های رحمتی که خداوند متعال در دوران زندگی ما قرار داده، تعبیر پیامبر اکرم این بود که الا و ان فی ایام دهرکم نفحات، در دوران عمر شما خداوند متعال یه فرصت‌هایی رو به عنوان نسیم‌های رحمت، فرصت‌های استثنایی قرار داده که ما مکلفیم به این که خودمون رو در معرض اون نسیم‌های رحمت قرار بدیم. یکی از این نسیم‌های رحمت، این فرصت‌های استثنایی، بدون شک فرصت انس با اهل بیت پیامبره. مجالسی که حالا زیارت‌هایی که ارتباط‌هایی که ما به بهانه‌های مختلف با اهل بیت پیامبر برقرار میکنیم، یا تو اون مجلس شرکت میکنیم یا توفیق اون زیارت رو پیدا میکنیم. علل خصوص فرصت ارتباط ویژه با امام حسین علیه السلام که واقعا اون چه که تأثیر این ارتباط به ما نشان داده، حالا در افراد و شاهدهای مختلف، یه تأثیر ویژه است. این روایتی که بعضی از ادبای عرب به صورت شعرش هم درآوردن که از وجود ارزشمند پیامبر اکرم نقل شده که لمکتوب فی جانب عرش الله مصباح الهدى و سفینه النجاح، یعنی حسین ابن علی. پیامبر فرمود در جانبی از جوانب عرش الهی نوشته شده مصباح الهدى و سفینه النجاح، و منظور هم حضرت حسین ابن علی علیه السلامه که این جمله معروفم از همین روایت بیرون آوردن که ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجاح. یه حقیقتی است که حضرت سید الشهدا علیه السلام ابزار هدایتیش و چراغ هدایتگریش هم سریعتر به مقصد میرسانه، هم ظرفیت بیشتری داره. دیگه در طول تاریخ شما از همون زمان حیات حضرت امام حسین علیه السلام حساب بکنید، یک کسی مثل زهیر ابن قین که با یک نگاه حضرت سید الشهدا مسیرش عوض میشه و به فوز عظیم میرسه، میشه جزء شهدای نامدار کربلا، جزء مثال زدنی ها. تا بیایم در دوران خودمون و حالا نزدیک به دوران خودمون، خیلی ها کسایی که با یک ارتباط با حضرت سید الشهدا علیه السلام، یه انقلابی و یه تحولی درشون رخ داده و راه‌هایی که باید در 100 سال طی می‌شد شاید یک شبه طی کردن. این ظرفیت هدایتگری امام حسین علیه السلام یه ظرفیت استثنائیه، همون نسیم رحمته. منتها بحث امشب رو من میخوام این طور پیش ببرم که یه شرایطی قاعدتاً و ضوابطی تو این مسیر هست، اگه این شرایط و ضوابط رعایت بشه طبیعتاً نتیجه خواهد داد، اگه شرایطش رعایت نشه ای بسا نتیجه عکس هم بگیریم. گاهی وقتا از همین نقطه قوت ما ممکنه استفاده بشه و به همون آسیب زده بشه. تاریخ پر است از مبارزه با برگزاری مجالس امام حسین از طرف تواقید. مثلا خب این دیگه تقریبا پدر بزرگ ما در بزرگای ما یادشونه که در دوران رضاخانی، حالا کنار اون مسئله کشف حجاب و مبارزه با سایر مظاهر دینی، یکی از دستوراتی که صادر شد ممنوعیت برگزاری مجالس حسینی بود. تا اون موقع رسم بر این نبود در خانه ها مجلس روزخانی برگزار بشه. خوبه این تاریخچه ها رو ما بریم بررسی بکنیم چطور شد که مردمی که تو کوچه شون مسجد بود، حسینیه هم بود، روزه رو آوردن تو خونه هاشون. چرا؟ چون دیگه نمیذاشتن تو مسجد عزاداری بشه، نمیذاشتن مجلس امام حسین در حسینیه برگزار بشه. اتفاقا از اونجا که خداوند متعال خودش وعده داده که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، بعضی ها اصلا میخوان نور خدا رو خاموش کنن اما خدا نور خودش رو تام و تمام میکنه. اگر در یه محله یه مسجدی بود، یه حسینیه بود، یک مجلس برای سید الشهدا برگزار میشد، این تقسیم شد تو خونه های مردم، یک مجلس شد 10 مجلس. تا موقع سابقه نداشت. پدر بزرگ مادر بزرگ ما برامون نقل کردن، گفتن و شماها، که مردم از پشت بام خانه هاشون دیگه از تو کوچه هم نمی رفتن که وقتی حساسیت ایجاد نکنه این ترددها، از پشت بام منزل به منزل می رفتن، روزه امام حسین شرکت می کردن، مجلس امام حسین برپا می شد و به مقصودشون هم می رسیدن. تاریخ پر از این حکایت ها. متوکل عباسی بیش از 70 بار تعرض کرد به قبر مطهر امام حسین علیه السلام. حتی اجازه یک سایبان ساختن روی این قبر رو نداد. این آقایی که در شهر ری مدفونه، حضرت عبدالعظیم حسنی، که زیارتش عرضم به خدمت شما در زیارت نامش میخونیم السلام و علی من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا ارتجا. امامزاده ایست از اولاد امام مجتبی علیه السلام و ضمناً عالم دوره خودش هم بوده، شاگردی چند امام رو افتخار داشته که خلاصه انجام داده، هم محضر حضرت رضا علیه السلام رو درک کرده، هم محضر امام جواد علیه السلام رو درک کرده، بهرمند از امام هادی علیه السلام هم شده. این آقای عبدالعظیم حسنی میفرماید که من یه سفری میرفتم و مسیرم به کربلا افتاد در دوره متوکل. روزی رسیدم به کربلا که یه گروهی رو اعزام کرده بودن برای تخریب متعلقات قبر امام حسین علیه السلام. چیز خاصی هم نبود، 4 ستون با یه سایبان. یعنی فکر نکنید حرم امروزی و حالا، یا شاید دیده باشین این تصاویری که از مثلا 100 سال پیش کربلا، ساختمان خیلی ساده است، یه گنبدی و حالا 4 دیوار. قطعا در اون زمانی که عبدالعظیم داره برای من و شما نقل میکنه ماجرا خیلی ساده تر از اینم بوده، یعنی 4 ستون با یه سایبان روی این قبر. ولی خب زائر داشت، مردم می آمدن به زیارت این قبر مطهر. رسیدم دیدم که یه فرماندهی دارن این گروه، و خلاصه مردم رو از دوروبر قبر دور کردن. این فرمانده دور افتاده داد میزنه که من آمدم برای تخریب قبر امام شما. اگر صاحب این قبر حقیقتی داشته باشه، من وقتی این کار رو انجام بدم لابد باید یه اتفاقی برام بیفته دیگه، بلایی بر من نازل بشه. این حرف مهارم الان گاهی وقتا بین خودمون ممکنه، حالا تو ذهن خودمون با صحبت با رفقامون که آقا مثلا دارن به پیغمبر اهانت میکنن، چرا بلایی برشون نازل نمیشه؟ مثلا کاریکاتور پیغمبر رو فلان کشور میکشن، حالا یه کاریکاتوریستی یه کاری انجام میده، چرا مثلا سنگ نمیشه؟ چرا عذابی برش نازل نمیشه؟ چرا زلزله نمیاد؟ چرا زمین دهن باز نمیکنه؟ از این قبیل توقعامو هم داریم. قرآن مثلا فلان کشیش آتیش زد پاره کرد، چرا هیچ اتفاقی برش نیفتاد؟ یا این همه تو فضای مجازی دارن علیه مقدسات ما شبه افکنی میکنند و اهانت میکنند، تمسخر میکنند، چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ ای آقا رو هم چه حرفی میزد؟ حالا ببینیم آقای عبدالعظیم حسنی چه جوابی داده. اینم من بین حالا به قول خودمون پرانتز عرض بکنم که شایسته است و اصلا تکلیف ماست که نسبت به آنچه جزء معارف دینیمونه و بهش نیاز داریم، غیر از حالا احکام که تکلیف اصلا این جزء مسائل اولیه رساله های توضیح المسائله، مسائلی که انسان غالبا بهش نیاز داره واجب یاد بگیره، اما خارج از محدوده احکام تو بحث اعتقاداتمونم یه مقداری خودمونو مسلح بکنیم. این آماری که دادن سرانه مطالعه هر ایرانی 13 دقیقه این خیلی فاجعه است. چرا ما مطالعه نمی کنیم؟ این همه موضوع داریم و نسبت بهش اطلاع نداریم، چرا دنبال اطلاعات نمیریم؟ چرا یاد نمیگیریم؟ مگر نفرمودن یکی از احتیاجات مؤمن دینشناسیشه؟ عبدالعظیم حسنی میگه این فرمانده داشت میگفت الان من این قبر رو خراب میکنم، اگه صاحب این قبر حقیقتی نداشته باشد هیچ بلایی بر سر من نمیاد، اگه حقیقتی داشت من عذاب میشم و چنین و چنان. مردمم مات و مبهوت داشتن نگاه میکردن، ای بسا زمزمه میگم بینشون افتاده بود که راست میگه، تا حالا ما همچی فکر نکنه، ما اشتباه داریم میکنیم. در برابر شبهاتی که این همه حجمش زیاده، سرعت انتشارش هم که دیگه فوق العاده است، ما حتی اگر بدانیم پاسخ بدیم وقت تحلیلش رو نداریم، بعد اطلاع هم نداشته باشیم، اطلاعات هم نداریم. خیلی بله، اونی که مثلا حالا هم لباس بنده است اونم وظیفه داره که جامعه رو تو این زمینه حفظ بکنه، اما هر کدام از خود ما باید یه دینشناس باشیم. متاسفانه شاید اطلاعات ما مخصوصا تو زمینه دین به رغم اونی که فکر میکنیم، به رغم اونی که میپنداریم، اطلاعات خیلی درست و درمان و کاملی نباشه و نیاز داریم به این که این درد رو درمان کنیم. و اینم عرضم به خدمت شما، نمیدونم شربت و قرص و آمپول نداره که بیان به ما تزریق بکنن یا بدن روزی مثلا فرض بفرمایید 3 وعده قرصشو بخوریم تا یاد بگیریم، بعد بریم دنبال آموختنش. یکی از نشانه‌های کمال در روایات ما دینشناسی معرفی شده. نمیگم همه مجتهد بشن و اصلا این توقع بیجاییست، ولی هر کسی در حد خودش باید بتواند تو زمینه دین گلیمش رو از آب بیرون بکشه. حرف هم بسیار زیاد داریم، فقط یه مقدار مشتریش کمه، تنبلیم تو این زمینه بی‌تعارف. عبدالعظیم میگه من جلو رفتم گفتم که آی فرمانده، حقیقت امام حسین ما به این نیست که اگر تو امروز قبرش رو تخریب کردی بلایی بر سرت بیاد، نه متوقع نداریم آتشی از آسمان بر سر تو ببارد تبدیل به سنگ بشی از وسط به دو نصف مثلا تقسیم بشی، نه، حقیقت امام حسین ما به این است که بعد از گذشت ده ها سال از کشته شدنش با اون اوضاع و وضع، امروز ما میگیم بعد از گذشت قرنها از شهادتش، دشمن او حتی تحمل یک قبر به نشانه از او رو نداره، حتی تحمل برگزاری یه جلسه برای او، یه مجلس ذکر و توسل برای او رو نداره. البته اون مجلس و اون قبری که هدایتگر باشه ها، بله ممکنه یه وقتی طاغوت خودش بیاد خرج بکنه برای برگزاری مجلس امام حسین، ممکنه هزینه بکند، عرض کردم حالا تکمیلش بکنم، گاهی وقتا ممکنه برای مبارزه با حق از یه سلاحی شبیه حق استفاده کنه. این یه مثالی میزنن معروفه، میگن که تو جنگل پیچید که یه وسیله آمده درخت رو قطع میکنه، بزرگ درخت ها، حالا مثلا ریش سفید درخت ها، گفت که جنسش چیه؟ گفتن که فلزی تبر، فلزه. گفت خب اون نمیدانه به ما ضربه‌ای بزنه، یه نفری حالا یکی از این افراد اون مجموعه درختی مثلا گفت که دستش چوبیه، گفت حالا باید ترسید، از خود ما علیه ما ممکنه استفاده بکنن، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. گاهی وقتا ممکنه با همین مجلس امام حسین، با همین مجلس امام حسین ممکنه با ما به جنگن مبارزه بکنن. چه کار کنیم؟ چه ارتباطی با سید الشهدا علیه السلام؟ یه ارتباط سازنده است که موجب ترس و خوف طاغوت میشه، ترس باطل میشه، موجب ترس باطل میشه. این تو بقیه مقوله های دینی هم کاربرد داره، یعنی نماز یه وقتایی ترسی برای دشمن نماز ایجاد نمیکنه، میگه آقا بذار بخونه اینقدر مشغول باشه. ذکر گاهی وقتا ترسی برای دشمن ذکر ایجاد نمیکنه، بگید اینقدر ذکر بگه که حالا کار به کار ما نداشته باشه. همه موضوعات دین این چنینن، تا وقتی که برای جبهه باطل خطری نداشته باشه، اتفاقا باطل میاد در تنورش میدمد. خوارج راه میرفتن قرآن ختم میکردن، کسی هم کار به کارشون نداشت. اما اگر علی ابن ابی طالب میخواست قرآن بخونه، سوت و کف میزدن که صداش به گوش مردم نرسه. خب اونم قرآنه، اینم قرآنه، چه فرقی داره؟ چه تفاوتی داره؟ امام حسین علیه السلام ظهر روز عاشورا ایستاد به نماز، سنگش زدن، تیر به سمتش پرداخت کردن که نماز نخونه. سپاه ابن سعد هم اون طرف نماز جماعت داشت، جماعتشون هم بیشتر بود، کسی هم کار به کارشون نداشت. چه فرقی داره؟ ظهر عاشورا سه گروه نماز خوندن، یه گروه تو خونه هاشون رو سجاده هاشون، دستشون هم به دعا بود که خدایا این بلا رو از سر آل پیغمبر کم کن، ولی هیچ قدمی برای اجابت این دعا بر نداشتن، دست به دعا داشتن و دلشون هم به حال امام حسین میسوخت، ولی هیچ کاری نکردن. یه گروه در سپاه مقابل ابی عبدالله بودن، نماز خوندن، یه گروه هم این طرف اقتدا کردن به سید الشهدا. اما فقط به سمت اینها تیر پرتاب شد، فقط نگذاشتن اینا نماز بخونن. چی داره نماز سپاه امام حسین علیه السلام که باش می جنگن؟ بعضی از مجالس امام حسین علیه السلام چی داره که مدام دنبال این هستن که هی خلاصه بگن آقا چه خبره؟ همش غم، همش گریه، همش مصیبت، همش عزا. و بعضی از مجالسی که به اسم حسین برگزار میشه چی دارد؟ که اگر 12 ماه سال و 365 روز سال روزه برگزار کنند و گریه کنند و در دیوار و مشکی بزنند، اینه هیچ کس هم کار به کارشون نداره. چی باید داشته باشد زیارت امام حسین، مجلس امام حسین، تا در اون مسیر صحیح پیش بره، سازنده باشه، ایجاد رعب و خوف در دل باطل کنه، باطل ازش بترسه؟ این مجلس مجلسه به نظر میرسه به قول امروزی ها ترازه. اگر از مجلس امام حسین ترس جبهه باطل بیرون نیاد، این مجلس داره به انحراف میره. نمونهش هم زیاده ها، دیگه نمیشه دیگه اینا رو مخفی کرد، نگیم که وقتی این عیب آشکار نشه، نه نمونهش هم زیاده. به اسم اهل بیت پیامبر، به اسم ابی عبدالله الحسین جلسات برگزار میشه، نمیدونم خرج میشه، هزینه میشه، اما هیچ هزینه ای برای جبهه باطل ندارد، هیچ ای بسا کمک به اونا و آب به آسیاب اونها هم باشه. به نظر میرسه اگر ما سه شاخصه، سه نکته رعایت کنیم در ارتباطمون با دین، با مقولات دینی، با اهل بیت پیامبر، حالا چون ایام ماه محرمه با امام حسین علیه السلام، این سه تا نکته اگر رعایت بشه داریم راه رو درست میریم. و اگر این سه تا مطلب نباشد، یه مقدار باید تجدید نظر کنیم، اون اثری که باید داشته باشد نخواهد بود. نکته اول، از این مجالس باید عاطفه و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر تقویت بشه. خب چطور میشه؟ آقا چطور از این مجالس میشود عاطفه و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر رو بیشتر کرد و تقویت کرد؟ من یه مثال عرض میکنم. اگر از شما سوال کنن در مورد مثلا یک کلمه ناآشنا و نامعنوس، من این مثال خودم چون رفتم پیدا کردم عرض میکنم خدمتون، مثلا از شما بپرسن آقا شما دوست دارید که آسمان پر از گل فحشنگ باشه؟ گل فحشنگ اصلا قیافه کلمه‌ش هم یه مقداری مثل کلماتی که هیچ معنی نداره. دوست داری آسمان پر از گل فحشنگ باشه؟ شما میگی من اصلا نمیدونم گل فحشنگ چیه که بعد بگم دوست دارم آسمان پر از این باشه یا نه. چرا نمیتوانید اظهار نظر کنید؟ حتی از اون طرفش هم اگر بگن آقا شما آیا متنفری از این که آسمان پر از گل فحشنگ باشه؟ میگی من والله نمیدونم چیه، نمیدونم اظهار ارادت بکنم، نمیدونم اظهار تنفر بکنم، اول باید معرفت پیدا بکنم تا بعد ببینم میتوانم دوستش داشته باشم یا نه. وقتی برات معناش کردم، حالا ظاهراً لغتنامه ده خدا نوشته ابر برای این کلمه، وقتی فهمیدی این کلمه معناش ابره، اون موقع دیگه با توجه به سلیقت میگی بله دوست دارم هوا ابری باشه یا نه من از هوای ابری خوشم نمیاد. محبت، عاطفه و علاقه یه مقدمه لازم دارد به نام شناخت و معرفت. من و شما تا نسبت به چیزی معرفت نداشته باشیم نمیتوانیم اصلا دوستش داشته باشیم، چون نمیدونیم چیه. راه محبت ورزیدن بهش چیست؟ اصلا باید عاشق چه چیزیش بشیم؟ چه چیزیش رو دوست داشته باشیم؟ اون معرفتی که محبت ایجاد میکنه، معرفت هست که از اون طرف هم تنفر ایجاد میکنه. الان یک کسی از در این مجموعه وارد بشه، خب من نمیشناسم، شما نمیشناسیش، یه سلام احوال پرسی معمول و متعارف ممکنه با هم داشته باشیم. اگر قبل از این که این آقا وارد بشه بیان به ما بگن که یه قهرمان المپیک میخواد بیاد توی جلسه‌تون، یه مقدار معرفت نسبت به اون فرد بیشتر شد، اون موقع واکنش ما متفاوت خواهد بود، بیشتر تحویلش میگیریم اگه برامون مهم باشه. یا بیان بگن که مثلا یه آقایی که داره وارد میشه مثلا متخصص جراح مغز و اعصابه، از این آدم 5 تا بیشتر تو ایران نیست از این تخصص، خب یه مقداری واکنش ما متفاوت تر خواهد شد. چرا؟ چون معرفتمون بیشتر شده. اگر از این مجالس معرفت به امام حسین علیه السلام، همونی که میگن شعور حسینی، بیرون آمد، مطمئن باشید شعور حسینی هم بیرون خواهد آمد. اون موقع دیگه عشق با معرفتیه، سینه میزنیم با معرفت، سینه میزنیم فرق ها بین اینها. سینه زنی از سر عادت مثل نمازیه که از سر عادت خونده میشه، عادته، نتیجه نداره، اگرم نتیجه رو خیلی کمه. عشقی که از سر عادت، یعنی صرفا یه تحریک احساسی باشه و جاری بشه، این عشق سازنده نیست، یا اگر سازنده هست خیلی کمه. چرا ما به حد اقلها اکتفا کنیم؟ چرا این سفینه ای که اوسع و اسرع، چرا با نهایت سرعتش ما رو نبره؟ چرا از نهایت ظرفیتش استفاده نکنیم؟ این امام حسینی که اینقدر ظرفیت دارد، این حسینیه شهید آیت الله مدنی خیابون بابا طاهر همین شهر خودمون، سابق بر این شاید بعضی از دوستان اهل مجلس مطلع باشن، کنیسه یهودیا بوده، جالبه ها، یهودیا اونجا معبدشون بوده، محل عبادتشون، حالا یه تعداد خانواده یهودی که تو همدان زندگی میکردن. زمانی که شهید آیت الله مدنی خدا رحمتش کنه و خدا همه علمای خادم به دین و به متدینین رو با رسول خدا هم نشین بدارد، نثار روح آی مدنی صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. تو این شهر بودند و حالا دوران تبعیدشون ظاهرا یه مدتی و بعدم دیگه اصلا موندن اینجا، ماهای اول بعد از انقلاب هم امام جمعه شهر همدان بودن و بعد رفتن تبریز و اونجا به شهادت رسیدن. میگن که متولی اون مجموعه آمد خدمت آقای مدنی، جالبه یه یهودی بیاد پیش یه عالم شیعه سید اولاد پیغمبر، بهش میگه که آقای مدنی ما 2 تا خانواده بیشتر نموندیم اینجا و از این معبد دیگه استفاده نمیشه، اینو بیا تولیتش رو شما بپذیر و بکنش حسینیه. وقتی یه همچی ظرفیتی هست، چرا ما به حد اقل، وقتی یهودی دوست داره معبدش بشه حسینیه؟ این مستند و تلویزیون خودمون هم نشون داد، من این رو خودم زمانی که تهران درس میخوندم رفتم دیدم، بلوار کشاورز، حالا اگه کسی هم دوست داره راش افتادی وقتی ماه محرم بره ببینه، بلوار کشاورز نزدیک همین میدان ولی عصر، کوچه شهید کبکانیان، پاتوق هیئت مسیحی هاست، مسیحی ها برای امام حسین هیئت میزنن، نظر پخش میکنن، عزاداری میکنن. من 2 سال پیش یکی از بنادر جنوب کشور، بندر تاریخی سیراف تو نقشه نوشته بندر طاهری، جز مناطق تلفیقیه، یعنی 40% اهل سنت 60% شیعه، 5 مسجد اهل سنت با چشم خودم دیدم ماه محرم عزاداری میکردن برای امام حسین. وقتی همچین وسعتی و ظرفیتی هست، چرا به حد اقل قانع بشیم؟ اولین شرط استفاده حد اکثری از ظرفیت حضرت سید الشهدا علیه السلام محبتی است که ناشی از معرفته، نه ناشی از عادت، نه ناشی از اینکه حالا من خوشم میاد اینجوری عزاداری بشه، از این مدله مثلا خوشم میاد. حالا بعضی آخه میان تو هیئت امام حسین برای که انرژیشون تخلیه بشه، مثل اینکه حالا مثلا بخوان برن یه باشگاه ورزشی. پس محبت ناشی از معرفت. دوم، اگر این ارتباط و برگزاری این جلسه این سوال ما رو پاسخ بده که چه شد امام حسین علیه السلام به شهادت رسید سال 61 هجری، 50 سال بعد از رحلت پیامبر، یعنی خیلی از اون کسایی که پیغمبر رو دیده بودند و امام حسین رو روی سینه پیغمبر مشاهده کرده بودند، همینا دیدن امام حسین کشته شد. خیلی هاشون هم سکوت، هیچ نگفتن. خب یه سوالی بشه، آقا چی شد که اصلا امام حسین مجبور شد به این که بیاد پا بذاره در عرصه‌ای که آخرش این شهادت است با این وضع و اوضاع؟ و آیا دیگه تکرار نمی شود و پرونده بسته شده؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، سالها پیش فریاد می زد که شمر 1400 سال پیش مرد، بگردید شمر زمانتون رو بشناسید. آیا جنگ بین حسینی ها و یزیدی ها در 1400 سال پیش پروندهش بسته شده یا نه هنوزم هست؟ پس این کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، اینا چی میگن؟ کربلا و عاشورای امام حسین علیه السلام یه حادثه در یه مقطعی از تاریخ نبود که مثل یه تصادفی تو جاده شما داری رد میشید، یه تصادفی ممکنه اتفاق بیفته، حالا اگه خیلی هم مثلا جاده شلوغ باشد و شدید باشه یه تصادف زنجیره‌ای، ولی یه چند کیلومتر که عبور کنید دیگه اثری از اون تصادف نیست. این یه حادثه است، توی یه قطعه ای از این جاده اتفاق افتاد، تمام شد رفت. اما ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام تصادف و حادثه نبود، یک جریان بود. حالا شما اون تصادف رو مقایسه کن با یه رودخونه. شما یه رودخونه رو دنبال میکنی، تمام مسیر همراهت هست و اتفاقا هی اثرگذاره، رو حاشیه خودش، رو ساحل خودش اثر میگذاره. شهادت امام حسین یه رودخونه است، تا پایان تاریخ ادامه داره، از هر جا هم عبور کند مثل خود سید الشهدا آبادش میکنه، اثر میگذاره برش. به شرطی که ما این سوال رو دنبال جوابش باشیم، حالا اگر من اون موقع بودم کدوم طرفی بودم، یا لیتنی کنتو معک کافیه یا نه باز یه قدمی باید برداشت و یه شناختی پیدا کرد. و سوم، اگر خروجی این مجالس این باشد که سواد دینی من و شما رو بالا ببره، حالا غیر از این که اصلا تحلیلی داشته باشیم از اتفاق شهادت امام حسین، کمک کند به معارف دینی ما، ما رو با سواد کنه تو زمینه دین، اون موقع داره به هدفش میرسه. قطعا مطمئن باشید طاغوت و باطل جلوی این جلسه رو خواهد گرفت، جلوی این ارتباط با امام حسین رو خواهد گرفت. ولی اگر فقط صرفا یه شکلی داشته باشد و محتوای مناسبی نباشه، نه تنها باش مخالفت نمی کنن، کمکش هم می کنن. بالاخره یه سرگرمی خوبیه و با این سرگرمیه می شود تو جبهه های دیگه و جاهای دیگه کار کرد. از خدا می خواهیم که توفیق بده انشالله هم گوینده هم مستمع. این چند شبی که در خدمت دوستان عزیز این مجموعه، دوستان با صفا، واقعا من لذت بردم، هم دیشب از توسل دوستان، هم اینم جا داره که عرض بکنم و از شما بخوام که دعا کنید دوستان برگزار کننده این بساط رو، هر شب این مجموعه ای که دارید میبینید و بالاخره فراهم میشه برای استفاده شما هر شب جمع میشه، چون اینجا استفاده دیگری داره، روزها به اصطلاح آقایون ورزشکار، حالا خواهرها برادرها ممکنه بیان استفاده بکنن، کل این بساط رو جمع میکنن دوباره پهنش میکنن برای شما. خدا خیرشون بده، این واقعا لذت بخشه، یه همچی همتی هست و مطمئن باشید هیچ نیرویی غیر از نیروی محبت با معرفت نسبت به اهل بیت نمیتواند اینجور محرک باشه. خدا هممون توفیق بده انشالله از این فرصت بتوانیم بهترین استفاده رو ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسن. شب دوم معمولا یادآوری میکنن ورود کاروان اهل بیت پیامبر به کربلا، خدا قسمت همه بکنه کربلا مکرر، نه یک دفعه، انشالله یه جوری بشه هر وقت دلمون خواست بتواند بریم کربلا، هر وقت آدم دلش خواست بره کربلا. یه جمله ای رو خیلی کلیشه شد البته، گفتن که بیابان هم باشی حسین آبادت میکند، دقیقا مثل کربلا. تاریخ این بیابان بهارالانوار جلد 44 مرحوم علامه مجلسی میگه هیچ پیامبری به پیامبری برگزیده نشد مگر اینکه راهش به کربلا افتاد. آدم ابوالبشر بعد از هبوط بر زمین دنبال همسرش میگشت، 40 سال اینا همدیگر گم کردن، خیلی جاها رفت منتها با امن و آسایش. داره که تو این مسیری که داشت دنبال میگشت رسید به بیابانی و پاش لغزید به زمین افتاد، بدنش مجروح شد، خون از بدنش جاری شد. پیغمبر خداست، فوری پیام میگیره، به خدا عرض کرد پروردگار آیا معصیتی مرتکب شده بودم این بلا سرم آمد؟ فرمودن نه، اینجا سرزمین کربلاست، اینجا بناست.